Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
سلام، این اپیزود 53 پادکست بی پلاسه و در آذر 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده کتاب رو اونطوری که ما خودمون فهمیدیم، اونطوری که ما خودمون برداشت کردیم برای شما میگیم. کتاب این اپیزود اسمش هست Zero Marginal Cost Society، نوشته آقای جرمی ریفکین. Zero Marginal Cost یه چیزیه که به هر کسی که مثلا اقتصاد میدونه اگر که بگید ممکنه تعجب کنه یا بهتون بخنده، بگه همچین چیزی نداریم. و نکته کتابم همینه، داره میگه که همچین چیزی داریم، خوبش هم داریم. به فارسی هم منتشر شده، نشر آموخته ترجمه کرده کتاب رو، منتشرش کرده به نام هزینه نهایی صفر. میتونید که با کد BPLUS با کد BPLUS 20% تخفیف بگیرید و بخریدش، لینکش در سایت هست. کتاب خودش حرف جالب و نوعی میزنه، ولی از اون مهمتر واسه من این بود که یه مدل خیلی خوبی هم درست کرده برای تحلیل حرفش نویسنده. این کمیابتر و به نظر من ارزشمندتر از اساسا خود حرفه بود و دوست دارم که این رو هم ازش یاد بگیرم. در bplaspodcast.com میتونید مرچندایز های bplas رو هم ببینید. ما کیف پارچه‌ای و تیشرت و نشان کتاب از اینها طراحی کردیم و ساختیم و اونجا گذاشتیم، شما هم میتونید بگیرید و داشته باشید. بلاگ هم داریم توی سایتمون، الان فعالم شده، من مینویسم خودم اونجا، عباس سیدین مینویسه، بقیه بچه های همکار پادکست مینویسن، چند تا از شنونده ها لطف کردن یه چیزهایی نوشتن درباره همین موضوعاتی که توی پادکست شنیدیم و میشنویم، درباره همین نویسنده ها، همین کتابا، گاهی در تکمیلشون، گاهی در نقدشون. من یک چیزی هفته پیش نوشته بودم منتشر کردم درباره کار معنیدار، چند هفته پیش، یه مفهومی که توی پادکست چند بار ازش صحبت کردیم، به نظر من مفهوم مهمیه، اونجا دربارش نظرم رو نوشتم. خلاصه بخش بلاگ سایت رو هم ببینید اگر شما هم مثل ما از این کنجکاوی ها دارین. بریم بشنویم خلاصه کتاب هزینه نهایی صفر رو، Zero Marginal Cost Society. اینترنت آقا همه چی رو عوض کرده. حداقل 10 ساله که داریم هی میشنویم و حتی خودمون میگیم این طرف و اون طرف که اینترنت همه چیو عوض کرده. دنیای الان به خاطر اینترنت دیگه دنیای قدیم نیست. منتها این حرف یعنی چی واقعا؟ حالا بجز این چیزایی که همه میبینیم و حس میکنیم و اینها، اینترنت واقعا چی کار کرده که میگیم دنیا رو عوض کرده؟ چه تغییرات بنیادی داده دنیا رو؟ کدوموری داره میبره ما رو؟ اینا اگر براتون سواله، اگر این چیزا ذهنتون رو قلقلک میده، این اپیزود خوراک شماست. نویسنده این کتاب آقای جرمی ریفکین خیلی تصویر روشنی داره که چه اتفاقی داره میفته. میگه یک اتفاق مهم و اتفاق بنیادی و بزرگ داره میفته که نظیرش در طول تاریخ، در طول تاریخ بشر یکی دو بار اتفاق افتاده. یه مدلی هم پیشنهاد میده برای فهمیدنش که به نظرم هم نگاهش و همین مدلی که میده خیلی کمک کننده هستن برای اینکه دنیامون رو بزرگتر کنیم باهاش. نویسنده این کتاب آقای جرمی ریفکین اقتصاددان، کتابای زیادی هم نوشته. در اروپا مخصوصا در آلمان و در چین از قرار معلوم خیلی کتاباش و حرفاش منشأ اثر بوده، روی برنامه ریزی های اقتصادی تأثیر گذاشته. این کتابش که اینجا داریم سو معرفیش میکنیم و کتاب دیگرش انقلاب صنعتی سوم از مهمترین آثارش هستن. بجز کتاب نوشتن و سخنرانی و اینا، کارش اینه که مشاور اقتصادی هم بوده و هست، هم برای اتحادیه اروپا هم برای بعضی از رهبران کشورها کار مشاوره اقتصادی میکرده. حرفایی که میزنه هم از نظر داده هایی که توش هست، هم از نظر راهکارهایی که راه میده خیلی عملگرایانه هستن. اگر که بشنویم یا بخونیم صحبتاشو میبینیم که صرفا نظریه پردازی نمیکنه. ما قبلا هم یه حرفایی شبیه این رو داشتیم توی کتاب دیگری، کتاب آینده نزدیک، Inevitable. اونجا نویسندش کوین کلی بود، یک روزنامه‌نگار بود، نویسنده بسیار کنجکاو و فعالی بود و اونجا ایشون میگفت که در نتیجه تحولات تکنولوژیک و مخصوصاً پیدایش و رشد اینترنت، سازماندهی اجتماعی و اقتصادی ما عوض میشه. حتی از اصطلاح سوسیالیسم استفاده کرد، گفتش که یک نوعی، یک تعریف جدیدی از سوسیالیسم گسترش پیدا میکنه. منتها خیلی این حرفو دقیق نشده بود توش که بفهمیم دقیقاً منظورش چیه، چطوری این اتفاق میفته، چون داشت به روندها و فرایندهای دیگه هم میپرداخت تو اون کتاب دیگه. این کتاب همون حرف رو گرفته، شیرجه زده تو عمقش. در واقع این دوتا کتابو که کنار هم بذاریم، اون دید کلی تر، این یه خورده جزئی تر، متوجه میشیم که حرف اینا چیه درباره این که اینترنت داره دنیای ما رو چطور تغییر میده. چون میدونیم که تحولات تکنولوژیک دارن دنیا رو عوض میکنن، منتها این که چقدر عوض میکنن و دو این که چطوری عوض میکنن، یعنی یک هم با چه روشی عوض میکنن، همین که عوض میکنن به چی، حالا عوض میکنن بعدش چی میشه، اینا موضوعایی که حالا جای بحثه، جای نظر دادن ایده های آدما متفاوته. این آقا چون یه پاشم اتفاقا در عمله و در سیاست گذاریه، شنیدن حرفاش واقعا میتونه آموزنده باشه. به جز این، ویژگی مثبت دیگری کتابش اینه که تصویری که میده تصویر منسجمیه و فکرش فکر مدونیه. برای همین حتی اگر موافق هم نباشیم با نتیجه هایی که داره میگیره، از مدلی که میده میشه برای فکر کردن خیلی استفاده کرد. چی میگه آقای ریفکین؟ میگه که ما با یک تحول بنیادی روبرو هستیم، با یک پارادایم شیفت روبرو هستیم. پارادایم شیفت، تغییر پارادایم، یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بنیادهامون، بنیادهای درکمون از جهان داره عوض میشه. درک الان ما از جهان چیه؟ ما جهان رو چند قرنه که داریم در قالب نظام سرمایه‌داری می‌بینیم، کل جهان و انسان رو. نظام اقتصادی که تقریباً تمام و تک تک جنبه‌های زندگی امروز ما محصول و نتیجه اونه، نظام سرمایه‌داری، بازار. با تقریب خیلی بالایی میتونیم بگیم واقعاً هر چیزی که در زندگی استفاده می‌کنیم و مصرف می‌کنیم از دل این نظام سرمایه‌داری رد شده تا برسه به دست ما. واسه همین با اقتصاددان‌ها اگه صحبت کنی، اینا اصلا نمیتونن تصور کنن که دنیا بجز نظام سرمایه‌داری نظام دیگری داشته باشه. اگه بهشون بگی دنیا یه روزی تمام میشه، براشون راحت‌تر تصورش تا اینکه بهشون بگی که نه، سرمایه‌داری یه روزی تمام میشه. یک دلیل این هم که اینو نمیتونن تصور کنن اینه که جواب داده، کار کرده، واقعا تا یه 200 سال گذشته کیفیت زندگی انسان رو زیر و رو کرده و از طرف دیگه هیچ جایگزینی هم نتونسته در برابرش دوام بیاره. جایگزینایی که پیشنهاد شدن براش شکست خوردن، شکست‌های فاجعه بار هم خوردن. منتها الان وضع داره تغییر میکنه. نویسنده میگه که در قلب ساختار سرمایه‌داری یک پارادوکسی هست، یک تضادی هست. چیز پوشیده‌ای هم نیست. از قدیم هم خیلی دربارش گفتن، ما هم خیلی شنیدیم. منتها شنیدن کی بود مانند دیدن. الان این پارادوکس جلوی چشممونه به شکلی که قبلا واقعا نبوده. چیه این پارادوکسه؟ حالا بهش میرسیم. قصه اینه که ما میگیم بازار یه طوری کار میکنه که تعادل ایجاد میشه همیشه بین عرضه و تقاضا. تقاضا که بره بالا قیمت رو میبرن بالا، قیمت بره بالا تقاضا میاد پایین، بر همین فروشنده هم قیمت رو میاره پایین. یعنی چی؟ یعنی بازار خودش رو اصلاح میکنه. دست پنهان بازار میاد اینجا و اصلاح میکنه. این یه اصل مهمیه در اقتصاد بازار. یه اصل مهم دیگه چیه؟ اینه که فعالیت اقتصادی خودش رو ادامه میده. یعنی هر محصولی که میاد به بازار راه رو باز میکنه برای عرضه محصولات دیگه. هر خدماتی خدمات دیگری به دنبالش میاد. یعنی چی؟ یعنی فعالیت‌های اقتصادی محرک پیشرفت تکنولوژی میشن. بعد تکنولوژی که پیشرفت میکنه خودش باعث میشه که محصولات و خدمات جدیدتری بیان جلو. تکنولوژی میره جلو، راندمان کار میره بالا، پروداکتیویتی میره بالا، باعث میشه که کالاهای بیشتر بیان بیرون با قیمت پایین‌تر بیان بیرون. این باعث میشه رقبا بیفتن به تکاپو که تکنولوژی رو بیشتر گسترش بدن، بهره‌وری ببرن بالاتر، هزینه تولیدشون بیاد پایین‌تر، قیمت رو باز دوباره بیارن پایین‌تر. این اتفاقیه که همه جا میبینیم دیگه. تقریبا هر محصول تازه تکنولوژیکی وقتی که زمان ازش بگذره ارزون‌تر میشه، مدل‌های جدیدتر میاد، پیشرفته‌تر میاد، مدل قدیمی دیگه قیمتشو به نسبت که مقایسه کنی خیلی آمده پایین. شما 10 سال پیش یه هارد 1 گیگ می‌خریدی مثلا 10 دلار، 2 سال بعدش هارد 10 گیگ می‌خریدی 12 دلار، یعنی خب خیلی ارزون شده. 2 سال بعدش یه هارد 1 ترا می‌خری مثلا 20 دلار، بعد همون 1 ترا میشه 10 دلار. یعنی هی این مسیر رو میگیری میای جلو، هی قیمت داره کم میشه، کیفیت میره بالا، قیمت داره میاد پایین. الگوی این مسیر چیه؟ الگوش اینه که تکنولوژی داره هی پیشرفت میکنه، هزینه تولید محصول بعدی داره هی میاد پایین تر. این هزینه تولید محصول بعدی اسمش هست مارجینال کاست، هزینه نهایی. این یک مفهوم کلیدیه در این اپیزود، برای همین توی عنوان کتاب هم هست مارجینال کاست. فکر میکنم اینجا خوبه که یک توضیحی دربارش بدیم، تعریفش کنیم که مارجینال کاست یعنی چی. مارجینال کاست چیه؟ شما مثلا یک کارگاه نجاری داری، صندلی داری میسازی، خب یه هزینه اولیه داری، هزینه ماشینالات تو، ابزار تو، جای کارگاه تو، این چیزا. بعد یه هزینه تولید محصول بیشتر داری، یه هزینه نهایی داری، مارجینال کاست داری. اون یعنی این که اون هزینه ثابتره که بذاریم کنار، حالا تولید یه دونه صندلی جدید چقدر داره برات آب میخوره؟ هزینه ثابت اولیه پرداخت شده، یه صندلی جدید داره واسه شما چند در میاد تولیدش؟ صندلی رو داری میسازی 10 دلار، میخوای بفروشی مثلا 15 دلار سود کنی دیگه، اون 10 دلاره میشه مارجینال کاست شما. شما یه تولید کننده همیشه دنبال اینی که مارجینال کاستت رو بیاری پایین. یعنی هزینه مغازه و کارگاه و ابزارالات و اینام که رفت، هزینه در رفته، چیکار کنم که یه دونه پیتزای من به جای 40 تومن برام در بیاد 39 تومن؟ چون هرچی از مارجینال کاستم کم کنم، یا مستقیم میتونم بذارم تو جیبم به عنوان سود، یا اگه خیلی باهوشتر باشم اینو میکنم به عنوان ابزاری واسه اینکه رقابت پذیریمو ببرم بالا دیگه. من میتونم یه تومن ارزونتر از مغازه بغلیم بدم پیتزا رو، چون داره واسه من ارزونتر در میاد. وقتی این کارو بتونم بکنم، خب بیشتر میتونم پیتزا بفروشم، بیشتر سود میکنم، بیشتر میتونم سود بدم به سهامداران مثلا اگه یک شرکتی هستن. پس این شد تعریف مارجینال کاست، هزینه تولید محصول بعدی وقتی که هزینه های اولیه رو دادیم. حالا پارادوکسی که گفتیم وجود داره چیه؟ پارادوکس اینه که ما اون مارجینال کاست رو هی میخوایم کم و کمترش کنیم دیگه، به کمک تکنولوژی، به کمک بالا رفتن پروداکتیویتی هی میخوایم مارجینال کاست رو کم کنیم. وقتی همه چی فوق العاده خوب پیشرفت و مارجینال کاست ما انقدر کم شد که نزدیک صفر شد، بعد چی به سر کسب و کار میاد؟ چی به سر بازار میاد؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ مارجینال کاست صفر بشه، یعنی اینکه عملا اون کالا، اون محصول، اون خدمات بعد از یه مدتی مجانی میشن دیگه. و خب این از نظر اقتصادی معنیش اینه که دیگه سود تولید نمیکنن. چیزی که مجانی باشه سود نمیده که دیگه. تکلیف چی میشه؟ سوال محوری اینه. برای اینکه جواب اینو در بیاریم، جواب نویسنده رو به این سوال در بیاریم، باید بریم ببینیم که چطور شد که همچین شد. چی شد که هزینه نهایی صفر شد؟ چون داره میگه هزینه نهایی در یه سری کارهای صفر شده. این پدیده باید بریم ببینیم نتیجه چیه، تا اینکه ببینیم که در اثرش حالا دنیا چه شکلی خواهد شد. این که ما با مارجینال کاست نزدیک صفر روبرو شدیم الان، نتیجه یک انقلاب تکنولوژیکه. انقلاب تکنولوژیکی که بهره‌وری رو انقدر برده بالا که هزینه نهایی تولید شده صفر، نزدیک صفر. در واقع همش باید بگیم نزدیک صفر، صفر نشده دیگه. یعنی تولید یه دونه دیگه از خیلی از کالاها، ارائه یه دونه دیگه از این سرویس ها، خیلی از سرویس ها دیگه مجانی شده. واسه همین خیلی از کالاها و سرویس ها عملا مجانی شدن. مثال بزنیم چند تا که بفهمیم دقیقاً چی داره میگه نویسنده. میگه که من چیکارم؟ من نویسنده هستم. یعنی این که فکر میکنم، بعد این کار فکریم رو میریزم توی یه کتابی، این کتاب رو میفروشم. این کتاب در طول فرایند تولیدش چند دست میچرخه، از من میره به ناشر، از ناشر میره به چاپ، از چاپ میره به توزیع، از توزیع میره به فروشنده و از فروشنده میره به دست خریدار. هر کسی روی این کالای اولیه فکر من بوده دیگه، هر کسی روی این یه کاری میکنه و میذاره رو قیمتش. بالاخره هر کسی سود خودش رو برمیداره، مشارکتش در فرایند توجیه میشه و در نهایت قیمت نهایی که نتیجه همه این سود هاست و اضافه اون هزینه اولیه در میاد. حالا اگر این هزینه های تولید و توزیع کتاب تقریبا برسه به صفر چی میشه؟ در واقع وقتی داریم درباره دنیای کتاب صحبت میکنیم دیگه اگر و فرض و اینا نیست، دیگه این اتفاقی که واقعا افتاده. شما یه بار که کتابو بنویسی، تایپ کنی، نسخه الکترونیکش رو تولید کنی، نسخه های بعدیش رو درست کردن به عنوان کتاب الکترونیک تقریبا هیچ هزینه ای برات نداره. شما کتاب کاغذی رو 1000 تا که میزدی، 1000 تای بعدیش بازم هزینه چاپ داشت دیگه، هزینه چاپ داشت، هزینه توزیع داشت. الان ولی نداره. شما یه کتاب الکترونیک رو اول تولید میکنی، حالا بعدن میخوای دوباره ازش بیشتر تولید کنی، اصلا تقریبا صفر هزینش. واسه همینم نویسنده های بیشتر و بیشتری دارن کتاباشون رو روی اینترنت میفروشن، به صورت ای بوک میفروشن، مستقل دارن میفروشن با قیمتهای بعضن خیلی پایین، به خاطر اینکه هزینه تولید و البته هزینه بازاریابی برای هر نسخه از کتاب تقریبا شده صفر. در نتیجه این چی شده؟ صنعت چاپ، صنعت نشر کتاب، صنعت ارتباطات، صنعت سرگرمی، اینا ترکیدن واقعا. محصولاتی که این صنعت ها تولید میکنن الان تقریبا مجانی در دسترس میلیاردها نفر آدم هستن. محصول صنعت کتاب چی بود؟ متنی بود که ما میخوندیم، یه چیزی یاد میگرفتیم دیگه، کلیش الان مجانی هست. محصول صنعت سرگرمی چی بود؟ فیلم بود، موزیک بود، ویدیو، انواع ویدیو، انواع آدیو بود. اینا کلیش مجانی در دسترس کلی آدمه، قبلا نبود اینطوری. نویسنده میگه این اتفاق محدود نمیمونه به صنعت سرگرمی و صنعت نشر، این به جنبه های دیگر هم وارد میشه و اینجاست که دنیای ما رو متحول میکنه. من و شما الان داریم بیشتر وقتمون رو با محتوای سرگرم کنندهی پر میکنیم که یکی مثل من و شما درستش کرده. اگه پادکست گوش میدیم، اگر بلاگ میخونیم، اگر یوتیوب نگاه میکنیم، اینا یعنی این که ما محتوای سرگرمیمون رو و حتی اطلاعات که داریم باهاش چیز یاد میگیریم رو دیگه داریم از اون صنایع نمیگیریم. صنایعی که تا چند سال پیش، چند دهه پیش اینا نشسته بودن و همه چی دست اینا بود، سر لوله دست اینا بود که کی به چی برسه، کی به چی نرسه. الان ولی دیگه اینطوری نیست. وقت ما داره با محتوای سرگرم کننده ای پر میشه که یکی مثل خودمون درستش کرده با هزینه نهایی نزدیک صفر. حالا سوال اینه که آینده این روند چیه؟ تا حالا فقط صحبت اطلاعاتی که داره جابجا میشه در قالب سرگرمی و آموزش و موزیک و اینها، حالا اینه که از این به بعد چی میشه؟ ادامه این روند چیه؟ پیش بینی نویسنده درباره ادامه روند اینه که تا چند دهه دیگه این تحولات انقدر جدی میشه، انقدر شدید میشه که کل پارادایم نظام سرمایه‌داری رو تحت تأثیر میگذاره. ما وارد یک دوره جدیدی میشیم. دوره‌ای که توش این نظام اقتصادی که الان داریم و اینقدرم بهش عادت کردیم دیگه وجود نداره. بعد میگه این تغییر انقدر شدیده، این تحولات انقدر بنیادیه که ما الان شاید حتی نتونیم درست تصورش کنیم. برای اینه که فکر میکنیم بدیلی نداره، به خاطر اینکه بدیلش خیلی باهاش متفاوته، خیلی فرق میکنه. این نیست که بگیم این یه خورده عوض شده، نه، زیر و رو میشه. بعد میگه این اتفاقی هم نیست که یه شبه بیفته، تغییراتش همین الان هم شروع شدن. نظام اقتصادی که در بیش از دو قرن یک چارچوب عملی داده بود به ما برای زندگی روزمره، شکل داده بود به نظام دنیا، این الان کم کم داره افول میکنه. دوره سرمایه‌داری البته عمرش نسبت به دوره‌های نظام اقتصادی که قبلش بودن کوتاه‌تر بوده، منتها واقعا زندگی ما رو روی زمین دگرگون کرده دیگه. و همین هم هست که تصور این که این یه روزی نباشه خیلی سخته، ولی ما داریم میریم اون سمتی. بعد اینطوری هم نیست که سرمایه‌داری از اول مثلا اشکالاتی که داره رو کسی نمیدونسته، منتقدهای بزرگ و مهمی داشته که آوردن مشکلاتش رو، نواقصش رو، اینا رو گذاشتن جلوی چشممون، نشونمون دادن، عده‌ای حتی سعی کردن نظام‌های جایگزینی پیشنهاد کنن. منتها اون چیزی که آخر کار باعث افول سرمایه‌داری داره میشه اصلا اون انتقادا نیست. اون نظام‌های جایگزین هیچ کدوم راه به جایی نبردن. موفقیت بیش از حد خود سیستمه که داره راه رو باز میکنه برای خلق یه نظام جدید. انقدر پیشرفته، انقدر اون گفتیم پروداکتیویتی خودش باعث میشه که بازار بهتر و بهتر بشه، انقدر رفته جلو که صفر کرده دیگه هزینه تولید نهایی رو و منطق بازار رو اصلا از بین برده، توجیه بازار رو از بین برده. برای اینکه بفهمیم چطور چنین تحولی تونسته اتفاق بیفته، باید یه خورده برگردیم ببینیم سرمایه‌داری چطوری به وجود آمده. اینطوری یک سرنخی میتونیم پیدا کنیم که اتفاقایی که امروز دارن میفتن چی رو دارن عوض میکنن، و بعد بفهمیم این حرفش که نظام اقتصادی و روابط جدیدی میاد به دنیا یعنی چی. تا اینجای کار حرفایی که زده حرفای خیلی تازه‌ای نبوده دیگه، احتمالاً بیشتر ما این حرفا رو شنیدیم، این طرف و اون طرف خوندیم. از اینجا به بعد ولی نگاهش به مسئله مقدار جالب و تازه است. نویسنده میگه که به تاریخ تحولات اقتصادی که نگاه کنیم، همینطوری بریم عقب ببینیم قبل از دوره سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی اول، انقلاب صنعتی دوم، قبلش نظام فئودالی، میگه اینا رو که نگاه کنیم میرسیم به یه مدلی، یعنی در واقع نویسنده رسیده به یک مدلی، یک شبکه‌ای از روابط متقابل، یه ماتریسی، ماتریس انرژی و ارتباطات. میگه در هر دوره‌ای بنا به شرایط یک منابعی وجود دارن برای انرژی و یک شبکه‌ای وجود داره از روابط و امکانهای ارتباطی بین آدم‌ها، انرژی و ارتباطات. میگه هر دوره اقتصادی رو میشه با این دوتا شاخص مهم تعریف کرد، انرژی از کجا داره میاد، ارتباطات چطوری داره برقرار میشه. بعد میگه اون ترکیب این دوتا، انرژی ها و ارتباطات، باعث میشه که یه نظام اقتصادی شکل بگیره. یعنی چی؟ مثلا شما اگر تحولات نظام‌های اقتصادی اروپا رو نگاه کنید، اونطوری که نویسنده نگاه کرده، میگه تا اواخر قرون وسطا نظام اقتصادی فئودالی داشتن در اروپا. در اون دوره انرژی از کجا می اومد؟ یه مقدارش از حیوان می اومد، از دام و اسب و اینها می اومد که انرژی برای کار کردن رو از اونها می گرفتن. و یه مقدار دیگرش هم جنگلای اروپا بود که برای گرمایش و برای اینکه یک سطح محدودی از کار با فلز رو داشته باشن انرژی میگرفتن ازش، جنگل‌ها و نیروی کار حیوانات، دام و اسب و اینا. برای اینکه ببینیم ارتباطات چیه، یه خورده باید جامعهش رو نگاه کنیم. جامعه اون موقع اینطوریه که بخش عمده‌ای از زمین‌ها دست اصحاب کلیسا بود و یک عده کمی از زمینداران بزرگ. جمعیت هم عمدتاً بی‌سوادن، تجارت و بازرگانی خیلی وجود نداره، جاده ها عملا وجود ندارن، زندگی اقتصادی محدود شده به همون روستایی که توش هستن، خیلی محلیه، روستاها عمدتا خودکفا هستن، خیلی کم محصول اضافه ای دارن که بخوان تجارت کنن، با هم مبادله کنن، چون عمده تجارت و بازرگانی بین قرن 7 تا 12 محو شده دیگه. پس مدل زندگی چطوریه وقتی که اینطوری اینقدر محلیه؟ هم در انگلستان هم در جاهای دیگه میگه زندگی کشاورزی که وجود داره حول منابع مشترکه، کامانز. زمینا مال فئودالاست، زمینا رو با یه قراردادهای خاصی میدن به کشاورزا که روش کار کنن و حالا این کشاورزا یا یه بخشی از محصول رو میدن به اربابی که صاحب زمینه یا بخشی از نیروی کارشون رو میدن به اون. زندگیاشون هم گروهی کنترل میشد، منابع مشترکشون گروهی مدیریت میشد، منبع آبشون، مرتع مشترکی که داشتن، هر کی چقدر حیوان میتونه ببره اونجا، اینا رو گروهی، یک مثلا شوراهایی از کشاورزا بودن، اینا کنترل میکردن و نظارت میکردن بر استفاده از اینها. این میشه خلاصه ماتریس انرژی و ارتباطات در اون دوره. ارتباطات این شکلیه، اینا گروهی هن و محلی هستن، ارتباطات بین اینها عملا خیلی وجود نداره، تجارتی نیست. انرژی هم گفتیم که از کجا داره میاد. این دوتا تعریف میکنه که نظام اقتصادی فئودالی چه سر و شکلی داشته، منبع انرژی چیه و ارتباط بین آدم ها وسیلش چیه. این سیستم اقتصادی فئودالی 700 سال تقریبا برقرار بود تا سال 1500 میلادی. تقریبا 1500 نیروهای اقتصادی تازه‌ای وارد کار شدند و کم کم نظام فئودالی متحول شد. یکی از تحولایی که اتفاق افتاد انکلوژر موومنت بود. انکلوژر موومنت یک چیزی بود که میگن از قرن 16 تا اوایل قرن 18 بود. گاهی میگن که این انقلاب ثروتمندا بود علیه فقرا. اتفاقی که توش افتاد این بود که میلیون ها کشاورز این زمینایی رو که روشون کار میکردن از دست دادن، اینا شدن کارگر، شدن کارگر آزاد. حالا باید نیروی کارشون رو مستقیم میفروختن و در ازاش یه چیزی میگرفتن، یعنی وارد بازار شده بودن. همزمان با این دو تا اتفاق بسیار مهم دیگه هم افتاد، یکی در زمینه انرژی، یکی در زمینه ارتباطات. هر چی ما داریم میگیم تو مدل این نویسنده باید با نگاه به این دوتا چیز باشه. انرژی از کجا آمد؟ ارتباطات چطوری بود؟ گفت اون تغییر که اتفاق افتاد بعد از نظام فئودالی، منبع انرژی هم عوض شد. آسیاب‌های بادی و آبی کم کم رواج پیدا کردن، بهره‌وری رفت بالا، یعنی منبع انرژی یهو عوض شد دیگه، از اسب و گاو و چوب جنگل تبدیل شد به آب، انرژی باد و انرژی آب. بهره‌وری رفت بالا، محصول بیشتر میتونست تولید بشه، محصول اضافه میتونست تولید بشه، اقتصاد از اقتصاد تولید میتونست تغییر کنه به اقتصاد تجارت. ضمن این که کشاورزا هم گفتیم زمینا رو از دست داده بودن، شده بودن نیروی کار، نیروی کار ارزان در دسترس. شهر آباد میشد، امکانات بهتر بود، روستایی‌ها می اومدن به حاشیه شهرها، نیروی کار ارزونشون رو عرضه می‌کردن به بازاری که اونجا بود، که بالاخره اینا هم زندگی بهتری داشته باشن، همین که کمک می‌کردن این که باز این چرخه بهتر بچرخه. پس تحول اصلی توی مسیر انرژی این بود. تحول در مسیر ارتباطات چی بود؟ ابداع ماشین چاپ بود. اینجا اتفاق خیلی عمیق بود، اتفاقی که در انتقال اطلاعات افتاد خیلی عمیق بود. هم سواد خوندن نوشتن زیاد شد، همین که از اون طرف نهضت اصلاح دینی پروتستان خیلی استفاده کرد از این قصه. قبل از اون کاتولیکا میگفتن که واسطه بین مردم و خدا این دم و دستگاه کلیساست، ما دم در نشستیم، شما با خدا کار داری، از طریق ما صحبت میکنی، بیرون کلیسا راهی برای رستگاری نیست. ولی پروتستان ها یکی از حرفای مهمی که میزدن میگفتن هر کسی میتونه مستقیم با خدا صحبت کنه، هر کسی کشیش خودشه، کلیسای خودشه. این یه لازمش هم اینه که هر کسی مستقیم با متن مقدس در ارتباط باشه دیگه. حالا که صنعت چاپ ابداع شده بود، خب عملاً همه میتونستن انجیل بخونن. این خیلی تحول بزرگی بود. این میشه اون چیزی که نویسنده بهش میگه انقلاب صنعتی اول. میگه ماتریس انرژی و ارتباطات اینجا عوض شد. میگه این که اینجا اقتصاد عوض شد، اقتصاد تولید شد، اقتصاد بازار، تولید برای استفاده شد، تولید برای مبادله. این اتفاق خیلی مهمی بود. منتها برای اینکه درست بفهمیم که چه اتفاقی افتاده، فقط دونستن اون کافی نیست. بدون اون یکی انقلاب که انقلاب چاپ باشه، این رویداد اثرش انقدر نمیشد. میگه از وقتی چاپ اختراع شد تا 50 سال بعدش 8 میلیون کتاب چاپ شده بود. از 1453 تا 1500، 8 میلیون کتاب. برای اینکه بفهمیم این عدد چقدر عدد بزرگی بوده، کافیه به شما بگم که از سال 300 میلادی، وقتی که قسطنطنیه رو تأسیس کرده بودن، تا اون موقع کاتبان اروپا اینقدر کتاب ننوشته بودن. بیش از 1000 سال در مقابل 50 سال. انقلاب بزرگی. این نقشه ها استاندارد شد، نقشه ها ارزون شد، در دسترس خیلی ها قرار گرفت. این یعنی سفر آسون شد، مسیریابی آسون شد، یعنی میشه که با جاهای دور تجارت کرد، حالا بازار خیلی گسترده تر میشه. نویسنده میگه درباره این دوره خیلی ها صحبت کردن، خیلی ها نوشتن درباره شکلگیری بازار، گسترش بازار، تجارت و اینا، چه از سمت آدام اسمیت چه از سمت مارکس. ولی میگه چیزی که اینها متوجه نبودن خیلی این بوده که هم گسترش استفاده از انرژی جدید، منابع انرژی جدید نقش داشتن توی این قصه، و هم انقلاب چاپ، پارادایم اقتصادی اروپا رو و چشمنداز اجتماعی سیاسی اروپا رو این ماتریس عوض کرد. این دوتا با هم عوض کردن، رابطه این دوتا با هم، منبع انرژی و ارتباطات عوض کرد. حالا همین ماتریس انرژی و ارتباطات رو تو ذهن داشته باشیم، یه خورده بیایم در تاریخ جلوتر ببینیم که این ماتریس در دوره‌های بعدی چطوری کار کرده. جلوتر که میایم در تاریخ، مرحله بعدی چیه؟ اون چیزی که باعث میشه سرمایه‌داری خیلی مشخص شکل بگیره، انقلاب صنعتی دوم. اینجا دوباره برگردیم به ماتریس انرژی و ارتباطات. منبع جدید انرژی که معرفی میشه چیه؟ زغال سنگ. زغال سنگ میاد باعث میشه بهره‌وری و کارایی سیستم دوباره یک قدم فیلی بره جلو. مسیر تحولات بعدی هم از همینجا شروع میشه. موتور بخار درست میشه، بعد با استفاده از زغال سنگ لوکوموتیو درست میشه. میتونیم جابجا کنیم اجناس رو از این طرف به اون طرف، به جاهای دور میتونیم ببریم با سرعتی خیلی بالاتر از قبل. شبکه راه آهن رو دولت میاد پول میده میسازه. بعد خود ساختار راه آهن باعث میشه که یک جاهایی که قبلا در دسترس نبوده به آسانی الان شهر گسترش پیدا کنه. بعد همون جاهایی که منابع انرژی هست، زغال سنگ هست، باعث میشه آدم ها جمع بشن اونجا، کار زیاد هست. یعنی دوباره ماتریس انرژی ارتباطات رو که نگاه کنیم داره شکل میده به جامعه انسانی بعد از این مرحله، انقلاب صنعتی دوم. انرژی، زغال سنگ، ارتباطات، یک مقدارش همین شبکه های ریلی و اینا، یه بخش دیگهش ابداع تلگراف. تلگراف در کنار شبکه راه آهن میشن ابزار مهم ارتباطاتی که کمک میکنن کسب و کار یهو بتونه گسترده تر رشد کنه، دنیای کسب و کار خیلی بزرگ بشه. باز دوباره با همین ماتریس ارتباطات و انرژی بیایم جلوتر ببینیم که در مرحله بعدی از تاریخ بشر اینا چطوری تغییر میکنن. در مرحله بعدی منبع جدید انرژی که میاد به بازار چیه؟ نفته. ارتباطات جدید چیه؟ تلفنه. قصه دوباره تکرار شده. یک منبع انرژی با کارایی بیشتر به دست آمده، یعنی نفت، و ارتباطات هم باز سریع تر شده. باز دوباره بازارها ابعادش گسترش پیدا میکنن، شرکت ها مقیاس پروژه هایی که باید انجام بشن دیگه، حالا میرسه به یه جایی که یک آدم یا یه خانواده نمیتونه سرمایه یک پروژه رو تأمین کنه. استخراج نفت یا حمل و نقل ریلی یا کار تولیدی مثلا تولیدهای قرن بیستمی، اوایل قرن بیستمی، تولید خودرو، اینا پروژه های بزرگ و پیچیده ای هستن که شما احتیاج داری ساختارهای اداری بزرگ داشته باشی، سازمانای مخصوصی براش داشته باشی. اینجاست که شرکت‌های بزرگ درست میشن با ساختارهای متمرکز از بالا به پایین، و وقتی اینا میتونن به سوددهی برسن که در ابعاد بزرگ کار کنن. نفت و شما نمیتونی یه گوشه بشینی نفت خودتو در بیاری، باید در مقیاس بزرگ انجام بشه، هم کشفش هم استخراجش. مخصوصا که هرچی میای جلوتر منبع جدید نفتی پیدا کردن سخت‌ترم میشه، هزینه کشف منبع جدید بالاترم میره، هزینه استخراجم بالاتر میره، چون منبع دم دستیا رو استفاده کردیم دیگه، اون آلبالوایی که سر شاخه بوده همه رو چیدیم. حالا دیگه هزینه اکتشاف و استخراج طوریه که قولای بزرگ نفتی فقط از عهدش برمیان. بعد استخراجش هم که کردی، حالا پالایشش، حالا فروشش، اینا رو اصلا در مقیاسهای کوچیک نمیشه انجام داد. یا صنعت خودروسازی، اوایل کار کلی شرکت ماشینسازی کوچیک بودن، منتها کار به یه جایی رسید که انقدر این بیزنس پیچیده شد و برای رسیدن به سوددهی انقدر نیاز پیدا کرد به سازمان‌ها و ساختارهای منسجم و متمرکز و بزرگ، چه برای تولید چه برای توزیع، که خیلی سریع این تولید کننده کوچیکا همه یا رفتن یا با هم دیگه جمع شدن یکی، نهایتاً چند تا تولید کننده بزرگ موندن در کل دنیا. با همین عینک میتونیم اون بخش ارتباطات ماتریس انرژی ارتباطات رو هم نگاه کنیم. اگر چیزی مثل تلفن نبود، اصلاً شرکت قولی مثل شل نمیتونست درست بشه. بخش دیگری از ارتباطات که اینجا همراه با صنعت نفت میاد و تو این ماتریس رشد میکنه، ارتباطات جاده‌ای و ارتباطات ماشین هاست و اینا. جزئیات همه رو نمیخوایم بگیم دیگه، همه قصه ها رو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم که این ماتریس انرژی ارتباطات، این مدلی که نویسنده ساخته، چطور این رو میشه اعمال کرد روی دورهای مختلف و با این عینک هر کدوم از دورهای اقتصادی تاریخ مدرن بشر رو تفسیر کرد با دو تا المان اصلی: منبع انرژی کجاست، ارتباطات چه شکلیه، شاخصهای اصلی این دوتا موضوع چی هستن تو هر دوره. اینا رو که بدونیم متوجه میشیم که این دوره ویژگیاش چی بوده و کی بوده که این دوره تمام شده، دوره جدید آمده، وقتی که یه تحول بزرگی در این دوتا اتفاق افتاده، در منبع انرژی و در مسیرهای ارتباطی. این حرف ها رو زدیم که اهمیت این مدل ماتریس انرژی ارتباطات رو توضیح بدیم. اینا رو گفتیم، منتها حرف اصلی این نیست دیگه، کتاب درباره مرور گذشته نیست. اینا رو برای این گفتیم که نشون بدیم ماتریس انرژی ارتباطات یعنی چی، تو هر دوره چطوری درست شده. حرف اصلی نویسنده اینه که ما الان در آستانه یک تحول دیگه هستیم، ماتریس انرژی ارتباطات دوباره داره عوض میشه. بریم ببینیم که ماتریس جدیدی که داره میگه چه شکلیه. در ماتریس جدید انرژی ارتباطات نویسنده میگه که منبع انرژی ما انرژی های تجدید پذیر، انرژی های سبز، انرژی خورشیدی، انرژی باد، انرژی زمینگرمایی این هاست و بخش ارتباطش هم اینترنته. ابزار و روش های ارتباطی جدیدی که ما داریم همه معادلات رو داره دوباره عوض میکنه. انرژی تجدید پذیر البته پدیده تازه ای نیست، خیلی وقته که داریم سعی میکنیم ما به یک شکلی این انرژی مجانی و فوق‌العاده زیاد خورشید رو مهار کنیم. منتها چرا نویسنده میگه که ما الان در آستانه یک انقلاب انرژی هستیم؟ به خاطر اینکه این انرژی ها سرمایه گذاری اولیه بالایی داشتن قبلا، پنلای خورشیدی گرون بودن، منتها الان قیمت اینها خیلی شدید افت کرده. این اولین قدمه و باعث میشه که استفاده از انرژی خورشیدی گسترش پیدا کنه، هزینه اولیه کم شده. قدم دومش چیه؟ قدم دومش اینه که ما الان یک بستر ارتباطی داریم به اسم اینترنت که این میتونه این انرژی رو مستقیم و زنده برای ما مدیریت کنه. اینجاست که اهمیت اینترنت مشخص میشه، نه به خاطر اینکه ما با هم میتونیم راحت و سریعتر حرف بزنیم، نه، به خاطر اینکه مدیریت این انرژی رو برای ما راحت میکنه. اینجاست که نویسنده میره توی بحث اینترنت آف ثینگز، اینترنت چیزها، یخچال، ماشین، آبگرم کن، شوفاژ، تلویزیون، خونه، پنل خورشیدی، توربین بادی که تو حیات ممکنه داشته باشیم. اینا همه یا الان به اینترنت وصلن یا به اینترنت وصل میشن به زودی، نه از طریق ما، خودشون مستقیم به اینترنت وصل میشن. یه دنیایی رو تصور کن که هر خونه‌ای مثلا رو سقفش پنل خورشیدی داره، هر روستایی، هر محله‌ای واسه خودش یه نیروگاه خورشیدی کوچیکی داره که جمعی هم ادارش میکنن. حالا به این جمعی اداره کردنش بعداً برمیگردیم، خیلی هم نکته مهمی. نویسنده میگه من که این کتابو دارم مینویسم، در آمریکا فقط 37 میلیون کنتور برق هست که اینا اطلاعات برق رو زنده و آنلاین جمع میکنن میدن. روند هم میگه این سمتیه که در یکی دو دهه آینده هر ساختمونی که تو دنیا هست، هر ترموستاتی، هر وسیله برقی، اینا همه وصل میشن به یک سیستم یک پارچه مدیریت برقی. کنترل مصرف خیلی بهینه میشه. وسائل ما وقتی به اینترنت وصل هستن، یعنی ما یک سیستمی داریم، یک شبکه، یک پارچه‌ای داریم که هر کسی یه مقدار برق تولیدی میده به سیستم و یه مقدارم میخواد برق مصرف کنه میگیره از سیستم. مدیریت این انرژی کجا انجام میشه؟ آنلاین و زنده روی پلتفرم اینترنتی انجام میشه. این که مدیریتش آنلاین و اینترنتی و زنده است، میدونید با این که مثلا شرکت برق منطقه‌ای بخواد مدیریتش کنه چه فرقی میکنه؟ فرقش اینطوریه. فکر کن شما یک شرکت بزرگی داریم که خیلی محصولات مختلف درست میکنه و اینا، بخشای زیادی هم داره، تولید داره، بازاریابی داره، لوجستیک داره، فروش داره، هم با هم ارتباط دارن، منتها دپارتمانای مجزا هستن، هر کدوم هم به یه رئیس دارن و از بالا به پایین مدیریت میشن و اینا. توی یه همچین شرکتی شما اگه میخوای بگی که مثلا توی فلان مغازه ما که توی اون شهره فلان محصول تعدادش کم شده، لازم داریم که زیاد کنیم، این باید به اون بگه، اون به این بگه، این به این بگه، چهار دست باید اطلاعات بچرخه برسه به یه جایی که این نفر دستور بده یه باری بارگیری بشه بره یه جایی توی یه انباری که به این مغازه بخواد برسه. حالا اینو اگر شما بیای زنده بخوای مدیریت کنی، با استفاده از بیگ دیتا بخوای مدیریت کنی، هم توزیعت رو هم انبارداریت رو اینها، یعنی این میشه که اگر یه جایی تقاضا برای یه کالایی رفت بالا، سیستم هم میتونه خیلی سریعتر این رو بفهمه چون آنلاینه. قفسه مغازه داره خالی میشه، به انبار میگه، انبار داره خالی میشه، آنلاین سیستم انبارداری مرکزیت میفهمه، انبارداری مرکزیت داره خالی میشه، آنلاین تولیدت میفهمه، تولید داره میکنه آنلاین توزیعت میفهمه، توزیع داره میکنه آنلاین باز انبارت میفهمه، قفسه‌ت میفهمه. هم خیلی سریعتر میتونه سیستم پیش بینی کنه که کجا چی لازمه، هم خیلی سریعتر میتونه بهش واکنش نشون بده. حالا شما که یک فروشگاه زنجیره بزرگ دارید، دیگه نیاز نداری یه انبار گنده داشته باشی، همه چی رو دپو کنی که یه وقت کم نیاد، به خاطر اینکه میدونی اگه بخواد کم بیاد خبردار میشی، جنس برات میرسه، انبارتو میتونی کوچیک کنی، پس هزینه‌هات کم میشه، وقتی هزینه‌هاتو اینطوری کم میکنی میتونی یه جای دیگه شعبه جدید بزنی یا فروشتو ببری بالا. شدید که بشه این اتفاقی که داره میفته چیه؟ اینه که مارجینال کاست شما داره میاد پایین. شما هزینه های ثابتت رو که بذاری کنار، برگردیم به تعریف مارجینال کاست، هزینه های ثابتت رو که پرداخت کرده باشی، دیگه هزینه تولید یه دونه دیگه برای شما داره خیلی کم میشه. یا یه جنبه دیگه‌اش، پدیده جدیدیه که نویسنده اسمش رو میذاره پروسیومرها، یک ترکیبی از پرودیوسر و مصرف کننده، پرودیوسر و کانسیومر، میگه پروسیومر هستن اینا، تولید مصرف کننده هستن. اول از همه پروسیومرها کجا سر کلهشون پیدا شد؟ در صنعت سرگرمی، در کالاهای اطلاعاتی، در موزیک، در رسانه. به جای روزنامه و کتاب بلاگ بخونیم، به جای تلویزیون یوتیوب ببینیم، به جای رادیو گوش کردن پادکست گوش بدیم، یکی مثل خودمون اونجا نشسته داره صحبت میکنه، برنامه میسازه، مینویسه. این حرف اول اپیزودم زدیم ولی الان تکرار میکنیم به خاطر اینکه دیگه فقط محدود به کالاهای دیجیتال نیست. نویسنده میگه که تا مدت‌ها اقتصاددانا فکر میکردن که آره این اتفاق داره میفته، تولید کننده داره میشه مصرف کننده، هزینه ی تولید نهایی داره میاد پایین، نزدیک صفر میشه، ولی فقط برای کالاهای اطلاعاتی، هیچ وقت اینا به کالای فیزیکی نمیرسه. مارجینال کاست میتونه صفر بشه ولی فقط در دنیای بیتا، مثل اون دکتری که میگفت ملکه بیتا، میگه فقط در دنیای بیتا میتونه صفر بشه، در دنیای اطلاعات میتونه صفر بشه، مصرف کننده ها میتونن همه تولید کننده بشن، ولی فقط در دنیای دیجیتال، کالای فیزیکی که پایه اقتصاده، اون جاش محکمه. اون کماکان چه تولیدش چه توزیعش، اینا شرکت های بزرگ میخواد، آدم های بزرگ میخواد و مرز میخواد بین تولید کننده و مصرف کننده. حرف درستی بود این؟ نه که نبود، نه که نبود. چرا نبود؟ به خاطر اینکه پرینترهای سه‌بعدی اومد اینو زیرو رو کرد. پرینترهای سه‌بعدی تکنولوژیه که هنوز در حال توسعه است البته، منتها همین الانش هم قیمت یه پرینتر سه‌بعدی نسبت به چند سال پیش خیلی اومده پایین. کلی هم پروژه هست که روی این کار میکنن که یه پرینترهای سه‌بعدی درست بشه که بتونه خودش همه قطعات خودش رو هم بسازه. یعنی هزینه تولید پرینتر سه‌بعدی بیشتر، یعنی مارجینال کاست تولید پرینتر سه‌بعدی فوق العاده کم بشه و نزدیک صفر بشه. وقتی که اینطوری بشه چی میشه؟ اون وقت هر مصرف کننده‌ای میتونه کلی از چیزایی رو که لازم داره خودش بسازه. در کنار اینا کلی پروژه هم هست که کمک میکنه شما تو خونه بتونی موادت رو بازیافت کنی، یا حالا تو خونه یا محلی. تصویری که نویسنده از آینده نزدیک میده اینه که میگه که شما ممکنه بتونی ابزاری رو که لازم داری، وسایلی که لازم داری توی خونه خودت با مواد بازیافتی خودت پرینتش کنی، یا واسه یکی دیگه پرینتش کنی. همین الان یه گروه های اینترنتی هستن، کامیونیتی های مختلفی رو اینترنت هستن، دارن کار میکنن که امکان پرینت سه‌بعدی رو آزاد نگهش دارن، نقشه ها و برنامه ها رو اینا رو با هم به اشتراک بذارن، اوپن سورسش کنن همه چیو. بعد اینجا که داریم صحبت میکنیم چند تا چیز میان دست به دست هم میدن، پرینتر سه‌بعدی هست، اینترنت آف تینگز هست، امکان آموزش آنلاین هم هست. آموزش آنلاین هم چیزی که واقعا دست کمش نباید بگیریم. یکی از استادای دانشگاه استنفورد شروع کردین و خواست امتحان کنه چندین سال پیش. به استنفورد جای خیلی گرونیه، خیلی سخت پذیرش میکنه، مثلا 100 نفر میتونستن بیان توی کلاس این استاد، هم باید خیلی باهوش میبودن هم باید خیلی متمول میبودن. منتها وقتی دلار آنلاین کرد 120 هزار نفر از سر تا سر دنیا اومدن ثبت نام کردن. استنفورد درس خوندن نویسنده میگه سالی حداقل 50,000 دلار هزینه شه، منتها آنلاین کلاسش رو رفتن هزینه‌اش رو میاره خیلی 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 پایین. این یه الگویی شد، از دلش پدیده‌های مثل کورسرا در اومد، ادکس در اومد و کلی چیزهای دیگه‌ای که هی داره زیاد و زیادتر میشه. الان دیگه شما اگه بخوای بری توی خیلی از دانشگاه‌های بزرگ دنیا یه کلاسی بگذرونی، لازم نیست هزاران دلار هزینه کنی، میتونی با هزینه خیلی کمتر همون آموزش‌ها رو ببینی. شبیه همین روند رو کجا می‌بینیم؟ تو نرم افزارهای اوپن سورس می‌بینیم. از همون اول که برنامه‌های کامپیوتری می‌نوشتن یه جریانی راه افتاد که نرم افزار باید آزاد باشه. خیلی البته این ماجرا داره، خیلی تحولات حقوقی و اداری این وسط اتفاق افتاده، ولی هم تعداد نرم افزارهای متن باز هی داره زیاد میشه، هم کیفیتش داره هی بالاتر میشه. نرم افزارهایی هم هست که از سر تا سر دنیا آدما کمک کردن نوشتنش، توسعه دادنش. یکی از اولیناش سیستم عامل لینوکس بود. روز به روز هم داره نرم افزارهای اوپن سورس بیشتر میشه. همین قصه در ساخت محتوای صوتی و تصویری هم هست. مالک محصول بودن دیگه عملاً معنی نداره، لازم نیست، اصلا مفهوم نداره که شما یه نسخه از یه نرم افزار داشته باشی، سی دی داشته باشی تو خونت، دی وی دی فیلم داشته باشی، کاست داشته باشی. شما فقط نیاز داری دسترسی داشته باشی، هر جایی میری بتونی داشته باشی. یه زمانی آرشیویست بودن خودش یک مقام و مرتبتی داشت، صفحه جمع کردن و کاست جمع کردن و سی دی و دی وی دی و اینا، ولی الان اصلا مالکیت واسه مصرف کننده بی‌مورده، دسترسی میخوای میخری دیگه. حرف کلی چیه؟ حرف کلی اینه که مارجینال کاست تولید، مارجینال کاست آموزش، مارجینال کاست اطلاعات، مارجینال کاست انتقال اطلاعات، اینا در بخش‌های خیلی مهمی داره شدیداً کم میشه و خیلی زودتر از اون چه که تصور میکنیم نزدیک میشه به صفر. یعنی قیمت نزدیک میشه به صفر، یعنی سرویس کالا نزدیک میشه به مجانی شدن. و البته فقط هم مسئله این نیست که مارجینال کاست صفر میشه، مسئله اینه که مدیریت و کنترل سیستم هم عوض میشه. گفتیم توی مدل قبلی، تو ماتریس قبلی در صنعت نفت خودروسازی، نیاز داشتیم به شرکت‌های بزرگ با ساختارهای متمرکز از بالا به پایین عمودی، ولی تو وضعیت جدید یه مثالشو زدیم توی پلتفرم‌های مدیریت انرژی برق، مدیریت میتونه گسترده باشه، میتونه متمرکز نباشه، میتونه پراکنده باشه، میتونه افقی باشه، عمودی نباشه. اینا معنیاش خیلی بزرگه، هم برای شرکت‌ها، هم برای سازمان‌ها، هم برای جامعه‌های ما. این که دیگه شما نیاز نداری یه نفر از بالا دستور بده به پایین، این به اون بگه، اون به اون بگه، این عواقب زیادی داره برای شکلی که ما الان جامعه رو چیدیم و شکلی که جامعه‌مون داره کار می‌کنه. توی دوتا انقلاب صنعتی قبلی کارخونه‌ها رو یه جایی می‌ساختن که امکان حمل و نقل راحت تر باشه، بر اتوبان باشه، کنار راه آهن باشه، لب دریا باشه، لب بندر باشه. این یعنی که آدما می اومدن نزدیک این مراکز صنعتی زندگی کنن، یعنی شهرها با یه همچی الگویی رشد میکردن. منتها اگه این محدودیت ها نباشه، اگه سیستم تولید و توزیع انرژی، سیستم تولید و توزیع کالا گسترده کار کنه، متمرکز کار نکنه، وقتی که حمل و نقل کالا دست ماشین های خودران باشه، وقتی که آموزش آنلاین باشه، وقتی که خدمات سرگرمی آنلاین باشه و در دسترس همه باشه، دیگه خب واسه چی بریم یک کلان شهر آلوده بزرگ شلوغ ناامنی زندگی کنی؟ این یعنی ساختار شهری ما عوض میشه، یعنی روابط اجتماعی ما عوض میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی همون ماتریس انرژی ارتباطات بود که گفتیم تغییر اجزاش گردنه های بزرگ تاریخ بودن، اون دوباره داره المان‌هاش عوض میشه با اینترنت آف ثینگز، اینترنت چیزها. اینترنت داره از شبکه اطلاعات تبدیل میشه به اینترنت فیزیکی، شبکه فیزیکی، شبکه چیزها. اینترنت انرژی داریم، اینترنت لاجستیک و حمل و نقل داریم. اینترنت چیزها پل میزنه از اینترنت بیت ها به اینترنت اتم ها. و وقتی که این سه تا اینترنت با هم کار میکنن، اینترنت اطلاعات و اینترنت انرژی و اینترنت لاجستیک، اون وقت ما میتونیم این زیرو مارجینال کاست رو از کالاهای اطلاعاتی برداریم ببریم رو کالاهای فیزیکی، به خاطر اینکه گفتیم مصرف انرژی اونطوریه و به خاطر اینکه گفتیم پرینتر سه‌بعدی اینطوریه و هر تولید کننده‌ای میتونه مصرف کننده باشه، هر مصرف کننده‌ای میتونه تولید کننده باشه. کتاب البته این تغییراتی رو که ما اینجا خیلی سریع داریم ازش حرف میزنیم مفصل میگه، طبیعتاً با کلی آمار و ارقام و اینها، فقط یه تصویر کلی از آینده نمیاد بده قصه بگه بره. از دل اطلاعات و داده‌های اقتصادی داره این روند رو پیش بینی میکنه. ادعای نویسنده اینه که در 20 سال آینده ما میرسیم به هزینه نهایی نزدیک صفر در تولید انرژی. همین الان میگه در اروپا خیلی از تولید کننده ها رسیدن. بعد تازه تکنولوژی تو مسیریه که هزینه اولیه هم داره کم میشه، نمایی هم داره کم میشه. قیمت پنل خورشیدی رو الان با 60 سال پیش مقایسه میکنه، با 40 سال پیش، با 20 سال پیش، میبینین چطوری اومده پایین. هزینه اولیه تازه، مارجینال کاست نه. باد هم همینه. قیمت اینا در 20 سال مثل قیمت کامپیوتر و موبایل که اومده پایین. البته نکته اینه که نویسنده میگه شما پنل خورشیدی رو که بذاری رو پشت بومت، مارجینال کاستت از همون لحظه صفره. هزینه اولیه رو تا چند سال احتمالاً باید بدی، ولی مارجینال کاستت از همون اول صفره. میگه مدل آلمان رو که ببینی، 1,000,000 خونه و تولید کننده شخصی دارن الان انرژی تولید میکنن و اینا بازیگرای بزرگ بازار رو کلن فرستادن بیرون. همون اتفاقی که برای کتاب چاپ کنه افتاده، همون اتفاقی که واسه روزنامه ها افتاده، واسه استودیوهای بزرگ موزیک افتاده. بعد چون رشدش هم عمودی نیست، کلابوراتیو و مشارکتی و افقیه، اسکیل شدنشون هم افقیه، بزرگ شدنشون هم افقیه. یعنی چی؟ یعنی همونی که بهش میگیم انقلاب دیسراپتیو ریولوشن، تحولات انقلابی، همون چیزی که ویکی‌پدیا رو جایگزین دایره المعارف بریتانیکا کرد. حالا اینو داشته باشیم، بریم ببینیم از اون طرف با پرینتر سه‌بعدی داره چه اتفاقی میفته، با نرم افزار اوپن سورس و مجانی چه اتفاقی داره میفته، با متریال بازیافتی چه اتفاقی میفته، با ماسه، با موادی که در دسترس همه هست و تقریبا مجانیه میشه چیز ساخت. یعنی چی؟ موادت تقریبا مجانی، کارخونت که میشه پرینتر سه‌بعدیت، مارجینال کاستش نزدیک صفر، مجانی. مارکتینگ و بازاریابیت تقریبا مجانی. لاجستیکت، اینترنتی، ماشینت بدون نیاز به سوخت، با انرژی مجانی، بدون راننده، با هزینه بهره برداری خیلی خیلی پایین جابجا میکنه کالا رو. یعنی کل چرخه داره با هزینه نهایی نزدیک صفر انجام میشه. انقلابی که داره اتفاق میفته اینه از نظر نویسنده. اینجاست که میگه مدل بازار اقتصاد سرمایه‌داری داره بلا موضوع میشه. ما مدل جدید میخوایم. مدل بازار، مدلی که بنا شده برای اینکه شما یه مارجینال کاستی داری و حالا هی باید تلاش کنی اونو کمتر کنی، هم رقابت اونجاست هم جذابیت اونجاست، اون دیگه جواب نمیده، به خاطر اینکه شما همه مارجینال کاستا رو انقدر کم کردی رسید به صفر. حالا بعدش چی؟ بعدش اینه که مدل جدید میخوایم. مدل جدید چی میشه؟ اقتصاددانا میگن بازار رو یا دولت باید ارگانایز کنه، مدیریت کنه، یا بخش خصوصی، یا سوسیالیسم باید داشته باشی شما، یا سرمایه‌داری باید داشته باشی، یا حالا یه ترکیبی از اینا داشته باشی مثل بیشتر اقتصادهای اروپایی، یه سوشال مارکت اکانومی داشته باشی. ولی دیگه خارج از اینا نداریم، یا اونه یا اینه یا یه چیزی بین اینا. نویسنده میگه ولی اتفاقی که داره میفته یه چیزی جدا از اینها، فراتر از اینا. مدلی که نهادش دولتی نیست، بخش خصوصی هم نیست. چیه پس؟ سوال اصلی اینه چیه؟ و سوال بعدی اینه که این چطوری قرار مدیریت بشه؟ تو جامعه ای که هر کسی داره بخش عمده ای از کالاهاش رو خودش تولید میکنه، انرژیش رو خودش تولید میکنه، چطوری قرار منابع مدیریت بشه؟ در دوره قبلی شبکه ارتباطاتو کی درست میکرد؟ دولت میامد از کسب و کارا و از مردم مالیات میگرفت، جاده ها رو توسعه میداد. اینجا هم دو تا الگوی مختلف رو نویسنده پیشنهاد میده و میگه یه ترکیبی از این دو تا الگو داره در جاهای مختلف همین الان اجرا میشه. یه الگوش اینه که دولت از پول مالیات مستقیم بده این مثلا میکرو نیروگاه ها رو احداث کنه. یه مدل دیگه اش همینه که قیمت برق رو یه خورده ببره بالا، با یه مالیات غیر مستقیمی هزینه احداث نیروگاه رو بگیره. مثلا آدما وام بگیرند و دولت تضمین کنه که شما اگه نیروگاه کوچیک خورشیدی بسازی، من انرژی تولیدی شما رو با این قیمت تضمینی میخرم. این باعث میشه که برق خورشیدی بیشتر تولید بشه، تولید پنل خورشیدی رشد کنه، قیمتش بیاد پایین و این روند ادامه پیدا کنه تا یه زمانی که دیگه احتیاجی به حمایت دولت نباشه. این منتها واسه احداثشه. واسه مدیریتش چی؟ چطوری می‌خوایم مدیریت کنیم این منابع رو؟ اینجا نویسنده یه حرف جالبی میزنه، میگه که ما میتونیم اینجا از یک الگوی قدیمی الهام بگیریم، الگوی منابع مشترک. این چیزیه که گفتیم درباره مدیریت این ساختارا حرف جالبیه و گفتیم هم که بهش برمیگردیم. حالا اینجا داریم برمیگردیم. نویسنده میگه ما تاریخی که نگاه کنیم در یک بخش عمده ای از تاریخ الگوی غالب این بوده که ما منابع مشترک داریم و اینا رو باید مشترک مدیریت کنیم. هر روستایی، هر گروهی، اینا واسه خودشون یه نظامی داشتن واسه اینکه از منابعشون، منابع مشترکشون نگهداری کنن. یه مرتع مشترک داریم، هر کی چند تا گاو میتونه ببره اونجا چرا؟ یه جنگل داریم، چقدر میتونیم چوب ازش برداریم؟ بعد قوانینش چیه؟ اگه یه کسی تخطی کرد چی میشه؟ این روشیه که در طول تاریخ استفاده میشده و جواب هم میداده. در دوره فئودالی هم همین بوده، قبل از اون هم همین بوده. مونتا این مدل رو گذاشتیم کنار به خاطر چی؟ به خاطر تغییری که در ماتریس انرژی ارتباطات اتفاق افتاده بود. تغییرات ماتریس انرژی ارتباطات باعث شده بود که این نحوه سازماندهی اجتماع اصلا عوض بشه دیگه، شکل کار عوض بشه. مونتا الان دوباره میگه ما داریم بعد از 200 سال تقریبا به جایی میرسیم که دوباره باید اون روش قدیمی رو زنده کنیم. نه به این معنی که برگردیم به زندگی فئودالی، بلکه میگه ما داریم یک روندی رو طی میکنیم که هی بخش بزرگتری از محصولاتمون، چه محصولات فکریمون چه محصولات مادیمون، میرن توی حیطه منابع مشترک. حالا ما باید یک سازوکارایی در بیاریم که ببینیم از نظر حقوقی این منابع مشترک چطوری مدیریت بشن. مثلا الان شما تو یوتیوب یه ویدیو بذاری، یه لایسنسی اونجا هست، یکی از لایسنس های یوتیوب رو باید انتخاب کنی. این میشه قرار مشترک شما و مصرف کننده ها. این به مصرف کننده ها میگه که شما اجازه چه کاری با این ویدیو داری، اجازه چه کاری رو نداری. البته لازم هست که مفاهیم فکری جدیدی خلق بشه، دستگاه‌های فکری جدیدی درست بشه، همونطور که داره میشه. قبلا هم گفتیم وقتی که صحبت از ابداع چاپ کردیم، گفتیم اونجا همراه باهاش نهضت فکری جدید آمد. در نهضت اصلاح دینی پروتستانتیسم نقش داشت ابداع چاپ، نقش بزرگی هم داشت. یا یه جای دیگه تو کتاب نویسنده میگه که یه مفاهیمی مثل مالکیت خصوصی یا اینکه سرمایه یه چیزی که معادل نیروی کاره، اینا مفاهیمی هن که در دوران جدید، در دوران گسترش اقتصاد بازار توسعه پیدا کردن. یعنی هر دوره‌ای تحولاتی داره که میفرسته آدم ها رو که برن مفاهیم جدید براش درست کنن، دستگاه‌های فکری جدید درست کنن، هم برای اینکه بفهمنش و هم برای اینکه سر و شکلی بهش بدن، سامانی بهش بدن. در جریان این منابع مشترک هم همین اتفاق میفته در موضوع نرم افزارها و محصولات عمومی و آموزش آنلاین و مفهوم دموکراسی و اینا. باید فکرای جدید توش بشه و حتی دستگاه‌های فکری جدید توش به وجود بیاد. بحث‌های حقوقی هم داره طبیعتاً. منتها نویسنده داره میگه که ما اگر حواسمون رو جمع کنیم و نشانه‌ها رو خوب بخونیم و ببینیم، می‌بینیم که داریم میریم به یک دوره جدیدی و خوبه که خودمون رو برای دوره جدید آماده کنیم. مغز حرف این کتاب این بود که هزینه نهایی تولید تقریبا برای هر کالایی داره میل میکنه به سمت صفر. چرا؟ به خاطر سه تا روند تکنولوژیکی که در جامعه امروز ما داره اتفاق میفته: اینترنت آف تینگز، اینترنت چیزها، انرژی های تجدید پذیر، منبع جدید انرژی و پرینترهای سه‌بعدی. میگه این سه تا روند که هر سه تاشون هم نامتمرکز هستن و نه مؤسسات انحصاری خصوصی میتونن کنترلشون کنن، نه دولت‌ها میتونن کنترلشون کنن، اینا ستایی با همدیگه دارن یه کاری میکنن که همون اتفاقی که در اینترنت اطلاعات افتاد، در شبکه‌های اطلاعات افتاد، در اینترنت فیزیکی بیفته، بین کالاها بیفته. بعد میگه به خاطر ویژگی‌هایی که این روندها دارن، به خاطر اینکه تولید و اداره اینها تو سیستمای عمودی اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه نامتمرکز هستن، ساختارهای اقتصادی کلاسیکی که ما داریم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم و یه چیزایی بین اینها، اینا دیگه جوابگوی دوران جدید نیستن. ما سیستم جدیدی احتیاج داریم. خودش یه پیشنهادی داره، میگه سیستم کلابوراتیو کامونز که بر اساس الگوهایی که در قبلا در جوامع انسانی وجود داشتن و میگه نمونه‌هاش رو هم الان داریم می‌بینیم. نمونه هاش همونطوریه که نرم افزارهای اوپن سورس الان دارن گسترش پیدا میکنن، همونطوری که ویکی‌پدیا داره نوشته میشه و گسترش پیدا میکنه. اینها و شکلی که اینها درست شدن و دارن اداره میشن میگه که به ما ایده میدن از اینکه نظام اقتصادی آینده ما چه شکلی خواهد بود، چه شکلی اداره خواهد شد. این مغز حرف نویسنده است درباره روندی که داریم میریم. منتهی یه حرف خیلی جالب دیگه هم این بود که مدل خیلی خوبی داد برای فهمیدن ساختارای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اونم این بود که هر دوره‌ای رو اگه بخوایم خوب بفهمیم باید به ماتریس انرژی ارتباطاتش دقت کنیم، ببینیم که انرژی از کجا می اومده توی این دوره، اطلاعات چطوری منتقل می‌شده و ماده چطوری منتقل می‌شده. منبع انرژی روزگاری زغال سنگ بوده، انتقال اطلاعات با تلگراف بوده، انتقال مواد با قطار بوده. بعد عوض شده، انرژی از نفت اومده، اطلاعات با تلفن جابجا شده و مواد با ماشین جابجا شده، اتومبیل جابجا شده، از جاده ها جابجا شده. این جامعه رو عوض کرده، ساختار سیاسی اقتصادی جامعه رو به شدت عوض کرده. بعد میگه با همین عینک که خودش نگاه میکنه از قرون وسطا میاد تا دنیای امروز، میگه با همین عینک، با همین مدل اگه اتفاقات امروز دنیا رو نگاه کنیم میفهمیم که ما در آستانه یک پارادایم شیفت دیگه هستیم که بر اثر اون دنیای ما هم عوض میشه، ساختار سیاسی اقتصادی ما هم عوض میشه و ما وارد یک عصر جدیدی میشیم. چیزی که شنیدین اپیزود 53 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقی این اپیزود هم کار پیمان عربزاده است. این اپیزود خلاصه ای کتاب زیرو مارجینال کاست سوسایتی بود، نوشته آقای جرمی ریفکین. ترجمه فارسی کتاب رو نشر آموخته منتشر کرده به نام هزینه نهایی صفر. لینک های خرید کتاب در صفحه از کجا بخریم هست، هم برای خرید آنلاین هم خرید تلفنی. از سایت خود ناشر نشر آموخته هم میتونید با کد BPLUS کتاب رو با 20% تخفیف بگیرید. نسخه الکترونیکی کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونید یا بشنوید. این کتاب ارزش نهایی صفر، کتاب جرمی ریفکین هم اونجا هست، اونجا هم میتونید بخونیدش. یه کار دیگه هم که جدیدن شروع کردیم اینه که در کانال یوتیوب بی پلاس شروع کردیم درباره اپیزودها و کتابهایی که قبلا داشتیم صحبت کردن. یعنی من آمدم دیدم یه کتابایی رو از همین کتابایی که قبلا تو بی پلاس دربارشون صحبت کردیم، من دوباره دوست دارم برم سراغشون ببینم که مثلا فلان نکته چی بود تو کتاب کار عمیق، یا دریک تامسون درباره این که مثلا چی کار کنی محصولمون خیلی خوب دیده بشه چی میگفت توی کتاب هیت میکرز. دنبال این سوالا یا میرم حالا سراغ خود کتابه یا میرم سراغ یادداشتایی که از کتاب داشتم، بعد میرم میگردم نگاه میکنم نکته ها رو دوباره تو ذهنم مرور میکنم. برای منم اینطوریه که وقتی میخوام مطمئن بشم که خوب یاد گرفتم یه بار باید بازگو کنم. بعد گفتم بیام نتیجه این مراجعه به کتاب رو هم دوباره یه خورده مرتبش کنم، ترتمیزش کنم، هم برای خودم یه یادآوری بشه دوباره، هم فکر میکنم به درد دیگرانی هم که ممکنه این نیاز رو داشته باشن یا این کنجکاویه رو داشته باشن بخوره. اینه که یوتیوب بی پلاس رو هم پیشنهاد میکنم ببینید. از حالا به بعد یوتیوب بی پلاس هم فعالتر خواهد بود. رد این سوال‌هایی رو که داریم و کنجکاوی‌هایی رو که داریم ما می‌گیریم و می‌ریم، ولشون نمی‌کنیم، سعی می‌کنیم که هم درباره‌شون چیزای جدید بخونیم هم چیزایی رو که قبلا خوندیم و یاد گرفتیم مرور کنیم، کنار هم یاد بگیریم بیایم جلو. دیگه کلاً هم داریم کنار هم یاد می‌گیریم میایم جلو. من خودم خیلی از این چیزایی رو که اینجا میگم بلد نیستم، یعنی دانشش رو ندارم. اطلاعاتش رو ممکنه داشته باشم، ولی تدریس نمی‌کنیم ما اینجا دیگه. ما یه سوالی داریم، یه پرسشی، کنجکاوی، چیزی، در پاسخ به اون میریم یک سری منابعی پیدا می‌کنیم، کتابی پیدا می‌کنیم، می‌خونیم و اون چیزی رو که میفهمیم، اون چیزی رو که برداشت میکنیم به شما هم میگیم و دوست داریم که کنار هم یاد بگیریم. یوتیوب بی پلاس هم خلاصه در ادامه همین کاره. دم شما گرم که با بقیه درباره بی پلاس صحبت میکنید. از این به بعد درباره یوتیوب بی پلاس هم لطف کنید صحبت کنید. خیلی ازتون ممنونیم، خیلی متشکریم که پادکست رو میشنوید، ممنون که کتاب انقدر به ما پیشنهاد کردید و بسیار بسیار ممنون از شما که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس هستین. پشتیبانی که هیچ اجباری هم توش نیست، نه شرعاً، نه قانوناً، نه اخلاقاً، نه عرفاً. پادکست کاملاً رایگانه، هیچ دینی به گردن هیچ کس نیست، ولی ما بسیار بسیار ممنونیم از کسایی که پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشن، چه اونایی که از داخل ایران میشن، چه اونایی که از خارج از ایران پشتیبان میشن. و ممنون از نشر آموخته و فیدیبو که در این اپیزود کنار ما بودند. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.